بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سروران و تشکر میکنم از این فرصت و تبریک عرض میکنم خدمت دوستانی که مفتخر به زحمت کشی برای خدا و در محضر خلقند. چون جمع دوستان جمع مدیرانند و عملا نماد حاکمیت هستند در این منطقه، در این دقایقی که مصدق هستم نکاتی رو با استناد به مبانی مکتب در باب مسئله مدیریت اسلامی و حکومت و مسئولیت حاکمیت در برابر خدا و خلق عرض بکنم که این بهترین دستاورد و الگوست برای ما و شما. عرضمو با نکته‌ای که ایشون فرمودن در ختم فرمایشات چون من شروع میکنم و اون سابقه این استان شما و این منطقه است در نه فقط ولایت به مفهوم حب اهل بیت، بلکه در ولایت به مفهوم تشکیل حاکمیت هم. خب طبق اسناد تاریخی اولین حکومت علوی که تشکیل شده، اولین حکومت مستقل از حاکمیت بغداد و خلافت عباسی در مناطق شرق جهان اسلام در این منطقه تشکیل شده. حتی سابقش برمیگرده به دوران حضور معصوم علیه السلام، یعنی در سال 250 هجری، زمانی است که هنوز عصر غیبت شروع نشده. در این دوران در این منطقه طبرستان و گرگان و دیلم و گیلان و اینا فرزندان اهل بیت با استقبال روبرو میشن و حکومت تشکیل میدن. اگر نه درخشانترین، بلکه یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ تمدن اسلامی، تمدن قرن 4 و 5 هجری است که اونم شروعش از همین منطقه شمال، از همین گیلان و دیلم و مازندران، طبرستان و گرگانه. و قرنها قبل از صفویه، چون میگن در زمان صفویه ایران شیعه شد، در حالی که اینطور نیست. در زمان صفویه تشیع رسمی شد در حاکمیت کلی، و الا بذرهای تشیع هم فرهنگ علوی، هم فقه اهل بیت، هم کلام، اعتقادات و نگاه عدالت خواهانه در حکومت چند قرن قبل از صفویه در همین منطقه بذرش کاشته شد و تا کل ایران و عراق و بغداد در اختیار این تمدن اسلامی شیعی قرار گرفت. و این قرن 4 و 5 رو درخشان ترین قرن تاریخ تمدن اسلام میدونن در دنیا به عنوان تمدن طلایی اسلام و ایران شمرده میشه در همه رشته ها، همه علوم. بنابراین نطفه ولایت اهل بیت در این منطقه در ایران بسته شد، هم به مفهوم محبت اهل بیت، چون از معدود بخش هایی از مردم ایران که از اساس اسلام اموی و عباسی رو نپذیرفتند، مسلمان نشدند مگر به اسلام اهل بیت، مردم این منطقه هن. یعنی تا قرن 2-3 هجری مقاومت تو منطقه وجود داره در برابر ارتش هایی که از بغداد می آمدن و این منطقه تسلیم نمیشه. بخش های جزیه میدن ولی اسلام رو نمیپذیرند. اسلام عباسی و اموی رو با شمشیر نمیپذیرند، اما اسلام اهل بیت رو بدون شمشیر میپذیرند و یکی از افتخارات این منطقه است. و اولین حکومت مستقل تشکیل میشه، اولین حکومت علوی. این فکر وقتی اینجا مستقر شد، بقیه جاها الهام گرفتند و نهضت‌های علوی در نقاط دیگری در ایران، عراق، حجاز و حتی در شمال مصر که تشکیل میشه، جرقه اولیش گاهی اینجا زده شد و اونا الهام گرفتند که میشه مستقل شد و میشه حکومت تشکیل داد. بنابراین نقش فوق‌العاده خاصی داره این منطقه و تاریخ در واقع پدران شما در ایجاد حکومت اسلامی علوی با شاخصه اصلیش عدالت خواهی. یعنی تفاوتی که مردم این منطقه بین اسلام اهل بیت و اسلام عباسی و اموی قائل بودن این بود که اینا هر دو میگن توحید و معاد و نبوت و شرع، اما اینا میگن همه اینا به علاوه عدالت، اونا میگن منهای عدالت. اونا دنبال تفوق نژاد عرب بر عجمن، اینا قائل به برابری نژادها هستن و قومیت ها هستن. اونا از اسلام حکومتی منهای اخلاق حرف میزنن، اینا از اسلام اخلاقی که به حکومت میرسه صحبت میکنن. این یه الگوی خوبیست پیشا پیش امروز خود جمهوری اسلامی اساساً. البته آسیب شناسیش هم من اشاره کردم که بعد به دلیل فساد فسادهای مالی اخلاقی اعتقادی که در بعضی از همینها به وجود آمد و خودشون به جون هم افتادن باعث میشد که سقوط کنن. اینم یک هشدار برای امروز ما و شما. نکته دوم قبل از اینکه روایت رو خدمتتون عرض بکنم اینه که جهان اسلام امروز اونایی که ته دلشون چشمی به ایران دارن ولی دلشون نمیخواد اعتراف بکنن که ما میخوایم از ایران الهام بگیریم، ولی عملا الهام میگیرن. یعنی تو همین چند ماه گذشته بخشی از اینا قانون اساسی ما رو خواستن که ببینن چجوری میشه، ما چه کردیم که بین مفاهیم جمهوریت و مردم سالاری و ساختارهای حکومت امروزی چگونه جمع کردیم با مطالبات شریعت و اسلامی، با اینکه خب اینا در فقهشون، فقه سیاسیشون مقولاتی به نام ولایت فقیه و این قبیل مسائل رو ندارند و این هم یکی از تفاوت‌هایی است که بوده و خواهد بود. در این حال اینا الگو می‌گیرند و این الگو بیش از حرف‌ها از نحوه عملکرد حکومت، یعنی مستقیم میان اینجا، چند هیئت از اینها اومدن تا به حال اینجا رفتن، وقتی با اینا مینشینیم بیش از این که تشنه شنیدن حرف‌های نظری باشند می‌خوان ببینن ما در این 30 سال چه کردیم، کجاها راست گفتیم، کجاها دروغ گفتیم، کجاها به وظایف اعلام شده و رسمی عمل کردیم، کجاها عمل نکردیم. میخوان ببینن ما مشکل رشوه و اختلاس و سوء استفاده از منابع و منافع مردمی رو به نفع خودمون چجوری حل کردیم. میخوان ببینن ما باندبازی و رفیق بازی و فامیل بازی تو حکومت داریم یا نداریم. میپرسن. میخوان ببینن تو این مدت پیشرفت داشتیم در علم و اقتصاد و صنعت و اینا یا نداشتیم. میخوان ببینن ما به مردم، به فقرا توهین میکنیم یا اونا برای ما محترمن، هم خودشون هم حقوقشون. میخوان ببینن ما با عقلانیت داریم حکومت میکنیم یا بزن و در رو، امروز حل کن برو به فردا، مشکلات فردا یکی دیگه میاد میفته به گردن او، به من چی. همه اینا رو تو حرفشون هست. این قانون اساسی، این فقه ما، این مسائل، میگن اینا همه بسیار عالی، چی کار دارین میکنین تو جامعه؟ و وقتی آمارهای پیشرفت ها، آمار ایجاد عدالت اقتصادی، بیمه ها، تامین اجتماعی، بیمه، بهداشت، آموزش، پژوهش، در کنارش آمار و تراز اخلاقی یک جامعه اگر درست باشه، قابل افتخار باشه، این به جای 1000 ساعت بحث نظری کار میکنه. داخلش هم همینطوره. لطف فرمودن در مورد حالا بنده فرمودن این بحث نظریه سازی و پردازی و دفاع نظری از مفاهیم، این افتخار بزرگی اگه هر کس و هر کسانی داشته باشند و این وظیفه همه طلبه هاست. اما اینو بدونین و شما بهتر از من میدونین، مردم خود ما هم از نظر خود مردمم 200 گفته چون نیمه کردار نیست. یعنی ما و امثال ما بریم بشینیم 100 ساعت استدلال بکنیم، آیه و حدیث بخونیم، طرف وقتی میاد خونش، میره اداره، میره توی شهرداری، تو بانک، توی هر شود که اداره نمیدونم چی، اداره های مختلف، دارایی، مالیات، بیمه و از این قبیل، ببینه بهش توهین میشه، ببینه حرف راست میزنه باور نمیکنن، یکی دروغ میگه باور میکنن، ببینه باندبازی و فامیل بازیه، ببینه از پایین تلاش میکنه مشکلت حل نشه، یه مرتبه یک کسانی از بالا 1000 مشکلشون با هم حل میشه. حالا شما در کناری اگه 1000 ساعت بحث بکنید، مطمئن باشید اثر مثبت که نداره، اثر منفی داره. یه وقتی توی یکی از جلسات دانشگاه صحبت میکردیم، همینجور هی سوال کردن، من شبهه ها رو جواب دادم، هر چی زور زد نتونست سوالی بکنه که جواب نگیره. بعد که تمام شد جلسه داشتیم میرفتیم، آمد جلو بهم گفت که گفت آقا، گفتم سوال شما جواب داده شد؟ گفت بله سوالا رو جواب دادین، از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. گفت از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. این حرفا خیلی قشنگه، اما کو ما به ازاش؟ کو ما به ازاش؟ بنابراین مسائل یک ملت با نظر و نظریه پردازی و سخنرانی و اینا حل نمیشه. اصل مسئله اینجا حل میشه، همینجایی که شما هستی. مردم حرفها رو انسان از این گوش میشنوه، از این گوشم میره، ولی اونو که با چشمش میبینه دیگه نمیره. اونو که با چشمش میبینه اونا دیگه نمیره. یعنی یک خبر میاد نمیدونم 1000 میلیارد فلان جا رفت، این دیگه ترتیب 10 سال بحث نظری رو داد. حال شما بشین ادله کلامی و عقلی و نقلی و آیه بخون، حدیث بخون، میگه آقا این حرفا محترم، من دارم توی جامعه زندگی میکنم، من سر و کار دارم با ادارات دولتی. تو روایت، تو تعبیر در روایت داره که حاکمان اسلامی اون حاکمانی اسلامی هن که بتونن خودشون رو جای مردم بگذارن و اگر مردم مشکل دارن اینا خوابشون نبره. این عین روایت در تعبیر، در روایته که اون مسئول اسلامی کسیه که شب به خاطر مشکلات مردم خوابش نبره، یعنی اگه یکی گرسنه است احساس کنه زن و بچه خودش گرسنه است. ما به لحاظ قانونی میتونیم بگیم اینا به ما مربوط نیست، ولی به لحاظ شرعی نمیتونیم. باید یقه کسی رو گرفت وسط، نه هر کس است باید یقه کسی رو گرفت. حالا روایتی که من عرض میکنم از این قبیله، البته اینو به عنوان مثال دارم، به عنوان نمونه که این جور کارا، حالا ممکنه این توضیحاتی داره که به بنده همسال بنده هم بگم، بگیم در راست میگین هیچ کار نمیشه کرد. جلسه بذار به بنده بگید که آقا فلانی میخواد بیاد برای شما بیاد اثبات کنه که حکومت دینی حکومت درسته، حکومت سکولار غلطه. بنده هم برم بهترین و قوی ترین بحث کلامی و فقهی و روایی رو بخونم، شما فکر میکنید یک ذره ارادتشون اضافه میشه؟ منفی میشه، منفی تر میشه. میگه خب پس معلوم میشه بعد از همه این حرفا نتیجهش 1.5 سال گرسنگی من و زن و بچمه، نمیخوام. اینو من فقط به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی واقعا گاهی یه نفر آدم میاد تو یک اداره حکومتی عصبانی و ناراحت بره بیرون، این ضربه میزنه که 1000 ساعت اگه ماهواره ها و رادیوهای بیگانه علیه ما، علیه انقلاب چیزی بگن، این صدمه رو نمیزنه. خب مگر این همه رادیوها و ماهواره ها و اینترنت و اینا مگر نبوده و مردم به فرمایش شما 80% آمدن، 70% باز آمدن تو انتخابات شرکت کردن؟ مردم وقتی چیزی رو قبول کنن مشکلات چه تحمل میکنن، به شرط دیگه بفهم بدونن که چه کسانی مسئول چه کاری هن. یکی از دوستان یه وقتی میگفت که از مسئولین که همتون میشناسین، یه وقتی توی یک جلسه میگفت که آقا ما داریم خدماتی به مردم میدیم و کارهایی میکنیم، اینا شما هم بیا یک بعضی روایات و آیات اینا رو بگو، یک کاور مذهبی و دینی روش بکشیم که معلوم بشه اسلام هم چیزا رو داره. گفتم اصلا اولین اشتباه جناب علی اینه که فکر میکنی مذهب یک کاوره، یک پوششه. فکر کردی مذهب یک لفافه است، یک ادبیات تبلیغاتی رو کارامون باید بکشیم. نمیفهمی که اون چی که در مذهب آمده اساس و مبنای کاره. این به ما جهت داده که چه نوع حکومتی مشروعه، چه نوع حکومتی مشروع نیست. این از جهت عرض میکنم که خدمات شما برادرها امثال شماها چقدر ارزشش بیشتر از وراجی های امثال بنده است. خدمات شما، یک روز خدمت های شما به مردم 100 برابر ارزش وراجی 3 ماه. چون مردم حرفا رو همه هرچی میگن آقا خیلی قشنگ، خیلی خوب، خوب حالا که چی؟ این حرفا خوب کو ما به ازاش؟ هر جا ما به ازا دیدند صادقانه تشکر کردن و پاش وایستادن دیگه، هر جا ندیدن میرن عقب. یعنی تنها چیزی که مردم رو از صحنه خارج میکنه، اون چیزی که مردم رو از صحنه خارج میکنه، دیدن بیعدالتی و بیصداقتی در مسئولینه. اونه که مردم رو تو صحنه نگه میداره، دیدن عدالت و صداقت از مسئولینه، نه حرفهای امثال ما. مگر خود ما و شما که نسل به لحاظ سن نسل اول انقلابیم، امام رو مثلا بر اساس حرفاش قضاوت کردیم؟ مثلا امام آمد برای ما ادله ولایت فقیه همه روز سیر تا پیاز گفت، ما گفتیم بله ادله درسته، پس حالا میایم؟ اصلا ما نمیدونستیم ولایت فقیه چی هست، نمیدونستیم ولایت فقیه ادلهش چیه، آیهش، روایتش کجاست، کسی میدونست؟ نه، ما گفتیم این همی آدم، این هرچی میگه درسته، این برای که به ما راست میگه، دروغ نمیگه، به چیزایی که میگه معتقده، براش هزینه پرداخته و هزینه میپردازه. وقتی اینجا نفت ندارن مردم، تو نفل و شاتو میگه بخاری رو خاموش کنین. این اینه که ما قبول داریم. همین اسمش چیه؟ گفتیم همین اسمش چیه؟ گفتن ولایت فقیه. گفتیم ما چاکرش هم هستیم، ما همین رو میخوام. و الا ما نگفتیم که آقا اول ایشون ادله عقلی و نقلی فقهی و کلامیشو بگه تا ما ببینیم ولایت فقیه چیه، بعد دنبالش را بیفتیم. نفهمیدیم اینا چی بود که ما اصلا کسی سوال نکرد. ما این ادله و این بحثا رو سالها بعد فهمیدیم، خوندیم، دیدیم چیه. اونی که اون لحظه ملت دید این بود که یه آدم میگه من حرف میزنم قلبمو برای سرنیزه ها آماده کردم. از این آخوندای ترسوی نیست که موعظه میفرماین بعدم میزنن به چاک، یا آخوند راستیه، حرف میزنه پای حرفش وای میسته، زندگیش از همه ساده تره. اینجا مردم سرما میخورن، اونجا میگه بخاری رو خاموش کن. وقتی میاد داره میاد ایران میگن آقا داری میری ایران میگیرنت زنده میکشن، گفت هر کار میخوام میکنم، من میرم کنار مردم کشته میشم. اینا رو که دیدن باور کردن تمام شد. و الا زمان امام که شما همه یادتونه سطح زندگی از الان خیلی پایین‌تر بود، درسته یا نه؟ دهه اول انقلاب زندگی مردم مشکل بود. یعنی الان با خودم گاهی تصور میکنم تو اون شرایط مردم میتونن زندگی کنن، میگم واقعا نمیشه. برای یک نفت عادی، بنزین عادی، ساعت‌ها تو صف، نمیدونم از صابون تو نمیدونم تاید و اینا همه باید کوپن و بدبختی، هیچی نبود اصلا. ولی مردم موشکم تو سرشون میامد. ولی و اینا همش منتظر بودن مردم شورش کنن که امام سقوط کنه. دیدن تو تشییع جنازه‌اش جمعیتی آمد که در تاریخ بشر چنین تشییع جنازه‌ای تا امروز هم اتفاق نیفتاده، بعد از این هم اتفاق نخواهد افتاد. بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر در شرق و غرب عالم بود، با او همه بدبختی‌ها و مشکلاتی که مردم داشتن. مردم ما بنده شکمشون نیستن، مشکلات رو تحمل میکنن، اما بنده صداقت و عدالت هستن. این نکته. و بخش اصلی عرایزم بعضی روایات رو خدمتون عرض میکنم که چطور آیا اسلام، اسلام اهل بیت فقط یک کاور و پوششی است رو حرفایی که همه جای دنیا میزنن، یا واقعا اگر صحبت از پیشرفت و عدالت و رفاه و عقلانیت و تدبیر در اقتصاد و در مدیریت اینا میشه، اینا همه مبانی شرعی است. مثل نماز و روزه که آیه و حدیث داریم، در همه موارد ما آیه و حدیث هست و راجع به اینا از موضع مذهب حرف زدن. من حالا بخشی از اینا رو عرض میکنم. مطالبات اسلامی از مفهوم حاکمیت در جهت تمدن سازی چیه؟ و اگر ما تو این مسیر هر قدم موفقی که برداریم، به سرعت در منطقه و در جهان اسلام به خصوص بعد از این جنبش های اعتراضی به سرعت گسترش پیدا میکنه و بعدم جهانی میشه. یه وقتی حرفا رو میزدن میگفتن آقا کی به ما توجه داره که حرفای ما جهانی؟ خب دیدیم دیگه. من عرض کردم به رفقا مفهوم غرب زدگی از غرب آمد به شرق، مفهوم اسلام گرایی از شرق رفت به غرب و به تمام دنیا، بی حجابی از اروپا آمد به ترکیه، بعد آمد به ایران زمان رضاخان و آتاتورک، نهضت حجاب از ایران از شرق به غرب رفت به ترکیه و بعد رفت به اروپا. این حزبی که تو ترکیه رای آورد با شعار حجاب رای آورد دیگه. اروپا، اتحادیه اروپا قانون گذاشته علیه حجاب. اینا که شعارشون آزادی لباس و آزادی عقیده بود، قانون گذاشتن علیه حجاب. این موج از کجا آمد؟ از اینجا بلند شد. خود اصلی ای که می شود در دوره‌ای که شرق و غرب کمونیسم و سرمایه‌داری گفتن مذهب رفته به بایگانی تاریخ محترمانش و الا رفته به زباله‌دان تاریخ، همه این اجماع داشتن در شرق و غرب. یک من تو همچی فضای انقلاب دینی و تشکیل حکومت دینی دوباره میشه گفتمان حاکم در تمام جهان اسلام، در غیر جهان اسلام. 50 سال پیش رئیس جمهورها در اروپا و آمریکا اگر یک عکسی ازشون گیر می آوردن که طرف پاش رسیده به کلیسه یا مسجد، آبروش می رفت دیگه. اینا همه ارتجاع بود. امروز تمام نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا، در اروپا، تو تبلیغات انتخاباتشون یک چند تا عکس تو کلیسا یا حتی تو مسجد باید بردارن. اینا یعنی همون که ورق برگشت. تو این 30 سال اینا حرکتی بود که از اینجا شروع شد. مسیر دنیا عوض شد، گفتمان حاکم عوض شد، جای ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها داره عوض میشه. اینا خیلی حرفای مهمیه. خب ملت ما پس یک ملت تمدن ساز و تاریخ سازه. این منطقه شما، منطقه طبرستان، خودش باز بین ملت ایران یک منطقه تمدن ساز و تاریخ سازه. یک نسل، یک جامعه که شروع کننده بوده. در اون زمان علوی ها بودن، در خراسان بودن، در خوزستان بودن، در قم بودن، جاهای مختلف بودن، ولی جایی که حکومت تشکیل دادن اینجا بوده. او هم نه یک روز و دو روز، مجموعاً نزدیک به 7 قرن، 700 سال کشاکش سقوط ها، براندازی ها، جنگ ها، مجموعاً نتونستن اونا ریشه ای تمدن و فرهنگ علوی رو از اینجا بزنن. پس این مردم یک مردم تمدن سازی هن به طور خاص، مردم طبرستان، شمال ایران، گیلان و مازندران، گلستان، گرگان. ملت ایران تمدن سازه در طول تاریخ و به خصوص الانم خط اول تمدن سازی اسلامی است و همه ملت‌های دنیا دارن به اینجا نگاه میکنن. از اعتراف دشمن باید اینو فهمید دیگه. همین یارو نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو دو سه روز پیش گفت که این بیداری‌ها اتفاق افتاده، به من میگن چیزی نشده، چیزی نشده، آمریکا کنترل میکنه، غرب کنترل میکنه، عربستان و قطر و اینا کنار ما هستند، با ترکیه اینا، همه بالاخره اینا رو کنترل میکنیم. ولی نتیجتاً من در همین یک سال اونچه که اتفاق افتاده بیرون دارم میبینم. گفت من به هر طرف نگاه میکنم خمینی و خامنه ای دارم میبینم. دیروزم باز دوباره اعلام کردن، گفتن چرا به غزه رو دارن میزنین همین روزا؟ گفت غزه نیست، غزه پایگاه جمهوری اسلامیه. ایران در غزه یک جمهوری اسلامی درست کرده، در لبنان هم یکی درست کرده، سوریه هم در اختیار ایرانه، عراق هم، کرانه باختری، رود و اردن هم همینطوره، لبنان هم افکارشون هم همه جا نفوذ کرده، تو یمن هستند، کجا هستن اینا شدن ابرقدرت منطقه و یکی از قدرت‌های جهانی هن الان. وقت اونی که میتونه الگو بکنه فقط قدرت نیست، روش حکومت. حضرت امیرعلی السلام در او دورانی که بوروکراسی به این معنا اصلا معنا نداشته، مراجعات اینقدر نبوده، ادارات و دیوان سالاری تا این حد نبوده، گرچه پدر نظم اداری در حکومت اسلامی حضرت امیرعلی السلام هن، ولی با اینکه به این شکل نبوده، امام مأمورانی داشتن که کارشون این بوده وقتی مردم ارباب رجوع از دستگاه قضایی دکت القضا از پیش قاضی بیرون می آمدن یا از پیش مأمورین بیت المال که کارهای اداری و اقتصادی و مسائل مالی بوده، مالیات بوده، اونا بیرون می آمدن، این مأمورین می رفتن در خونه های مردم یا تو کوچه های اطراف از اونا می پرسیدن که این مسئولین با شما چگونه برخورد کردن. خیلی چیز عجیبیه. می پرسیدن آیا به شما توهین کردن یا نکردن، میپرسیدن آیا حرفهای شما رو مؤدبانه و متواضعانه گوش دادن یا گوش ندادن، ازشون میپرسیدن آیا حق شما احقاق شد یا نشد، آیا کسی از شما طلب رشوه کرد یا نکرد. حتی یک کسی تون صحبت کرده، ابوالاسود دوالی رو دوستان میشناسین، از اصحاب خاص امیرالمومنینه، کسی که حضرت امیر از طریق او در واقع خیلی از کاراشون رو انجام میدادن، یه آدم بسیار پاک. این قاضی نصف روزه است، قاضی چند ساعته، صبحی حضرت امیر نصبش میکنن به قضاوت، بعد از ظهر عزلش میکنن. این میاد پیش حضرت امیر میگه که چرا منو عزل کردید؟ و ما خونتو ولا جنیتو، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم که عزل شدم؟ خودم بفهمم. فرمودن بله حتما شما باید بفهمی. گفتن که شما ما خونت ولا جنیته، نه خیانت کردی، نه دزدی کردی، نه جنایت کردی. گفت پس چرا عزل شدم؟ فرمودن که صدا تو بردی بالا، صدای تو از صدای شاکی و متهم بلندتر شد، صدا تو بردی بالا. تو دادگاه باید در برابر مردم، ولو قاضی هستی، باید مؤدب و آرام و متین حرف بزنی، نعره زدی. تو آدم سالم و پاکی، دزدم نیستی، عادلم هستی، حق نداری تو دادگاه با مردم اینطور رفتار کنی. حالا شما ببینید این رو هر جای دنیا شما علم بکنی، دیگه کسی مخالف حکومت دینی دیگه نخواهد بود. چی میخوای از حکومت سکولار که در حکومت دینی اینجوری نیست؟ البته حکومت دینی عباسی و اموی هم داشتی، دزدی میکردن، بانبازی میکردن، همه کسافتکاری های حکومت های سکولار میکردن، بالاش یک بسمه تعالی میگذاشتن، یه مقدارم ریش و موقع اذان هم بریم نماز، حج هم میرفتن. دو نوع مدل حکومت دینی داشتیم در تاریخ، یکی نوع اموی و معاویه، یکی هم نوع امیرالمومنین و فرزندانش که خودش را میفته وقتی کار وقت اداری به اصطلاح تمام میشه، میگه روز ظهر تابستون دیدم حضرت امیر تو کوچه های داغ کوفه زیر آفتاب. گفتم آقا این وقت روز این ساعت کجا چیکار دارین شما؟ فرمودن تو کوچه ها را میرم ببینم کسی هست مشکلی داشته باشه که من خودم باید حلش کنم، کسی هست مشکلی داشته باشه که اومده یه وقت دستش به من نرسیده، باید مشکلش حل بشه. خب این حکومت دینی در تمام، من همین روایت‌ها رو برای کفار خوندم، بلند شدن کف زدن. برای امیرالمومنین که آقا این عجب حکومت دینی بلند شده کف زده برای امیرالمومنین، برای پیامبر کمونیست، برای کمونیست رو خوندم، بعضی از این روایت رو خوندم، گفت آقا این خیلی حرفای خوبیه اینا، ولی اینا چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما ربط نداره ولی به دین ما ربط داره. اسلام چه نوع حکومتی و چه جامعه ای رو میخواد؟ امت اسلامی چه جامعه ای است؟ یک جامعه و حکومتی که در از همه ابعاد مستقل و عزیز باشه. جامعه دینی در منطقه اهل بیت، در منطقه قرآن و پیامبر خدا و اهل بیتشون جامعه ای است که در هیچ بعدی وابسته و آسیب پذیر نباشه. فرمودن احتج الى من شئت تکن اسیره. اگر جامعه شما در یه بعدی از ابعاد به دیگران محتاج باشد، احتیاج یعنی اسارت. اگر شما در مسائل در صنعتی، کشاورزی، علمی، اقتصادی، نظامی به همان میزانی که وابسته ای به دیگران، به همان میزان تو اسیر اونایی، تو مشتشونی، تو رو کنترلت میکنن. جامعه اسلامی یک جامعه باید به لحاظ علمی، صنعتی، اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، نظامی، از همه جهت غیر وابسته باشه. البته منظور انزوا نیست که منزوی باشه با کسی رابطه نه، با همه جا باید رابطه داشت، اما رابطه دو سویه و از موضع اقتدار، نه رابطه ضعیف و منفعلانه که هر وقت طرف اراده کنه تو رو فلجت کنه. جامعه اسلامی، حکومت باید جوری جامعه رو قوی کنه در جهات مختلف که دشمنان از بیرون نتونن او جامعه رو یک لحظه که اراده میکنن یک واردات صادرات رو کنترل بکنن و این جامعه رو به زانو در بیارن که این جامعه مجبور شه یک غلط کردن. یک نکته، احتج الى من شئت تکن اسیره و استغن عن من شئت تکن امیره. اگر میخواهید امیر باشید نه اسیر، عزت داشته باشید نه وابستگی، نه ذلت، باید احتیاج به دیگران، تکیه به بیرون، تکیه به دیگران نداشته باشید. الان کشورهای عربی چطورن؟ همین کشورهایی که ظاهرا آبادن، همه ما رو باز ارجاع میدن به اونا، میگن آقا برید از اونا چیز یاد بگیرید، مثل این دبی و فلان و اینا. اینا اگه یه هفته از بیرون آب نیاد براشون، غذا نیاد براشون، از گشنگی میمیرن، چیزی ندارن. اصلا تحریم چرا یک ابزار سیاسیه؟ چرا تحریم ابزاره؟ چون تحریم ابزار تسلیم کردن دیگه، یعنی بگه بهت نمیدیم تا بگه غلط کردن. این همون تعبیریه که پیامبر از تعمیر فرمودن یک کار کنید، هم خودتون، خانواده، هم جامعه شما، امت اسلامی مستقنی بشه تا بتونه عزیز بشه در همه ابعاد. احتیاجاتتون رو منطقی کنید، مهار کنید، افراطی نباشه، و بعدم الگوی مصرفتون رو اصلاح بکنید، اسراف نباشه، از اون طرف هم نیازهای اصلیتون رو بتونید تأمین بکنید. به هر کس بی نیاز شوید، در واقع شما حاکم او شدید، اگر محتاج شدید او حاکم بر شماست. این یک اصله. این یعنی استقلال اقتصادی، علمی، رسانه‌ای، سیاسی، نظامی، کشاورزی، صنعتی، پزشکی، تجاری. اگر این وابستگی بود یعنی سلطه پنهان هست. اصلا استعمار نو میگن فرقش با استعمار کهنه همینه دیگه. استعمار کهنه طرف لشکر میاره میگیره کشورتو، هزینش سنگینه. استعمار نو لشکر لازم نیست بیاره، شما رو به لحاظ اقتصادی، علمی، صنعتی، نظامی، رسانه‌ای وابستتون میکنه، آب نونت وابسته میشه. طرف ارتشش اینجا نیست ولی عملا خود ما میشیم ارتشش، چون وقتی گرسنه‌ای گدای او هستی محتاجی بهش دیگه. این یک نکته، احتیاج وابستگی یا استقلال. البته استقلال به معنی انزوا و قطع رابطه با دیگران نیست، اینم باز روایاتی داره که من دیگه الان چون فرصت نیستم، چون روایتم برای او هست، میز دو سه تا روایتم که ارتباط با همه، بله تجارت هست. نکته بعدی، شناخت و علم روش‌های پیروزی است در همه عرصه‌ها. فرمودن العز و ادراک الانتصار. فرمودن اگر راه‌های پیروزی و اقتدار رو در همه ابعاد مدیریتی، حکومتی و اجتماعی و اقتصادی درست درک کنید و دریابید، این باعث عزت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شما خواهد بود. شناخت و علم تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیروزی مانع ذلت و حقارت و آسیب پذیری شما می شود. اینا در واقع ترجمه هایی هست در ذیل آیات قرآن کریم مثل اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که تا اونجا که می توانید قدرت آماده کنید، مقتدر باشید تو همه ابعاد که دشمنان به شما طمع نکنند، سوارتون نشن. یا آیه کریمه که میفرماد انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما حقیقتا مؤمن باشید شما در همه ابعاد حقیقتا برتر هستید، هیچ جا کم نخواهید آورد، هیچ جا ضعیف نخواهید بود، ولو تو عرصه های تمدن سازی ابعاد مادیش هم حتی علاوه بر ابعاد معنویش. اصل دیگه فرمودن جامعه اسلامی جامعه ای نیست که بگه ما نمیدونم نفت نداریم، طلا نداریم، امکانات نداریم، فلان نداریم و از پا در بیاد تسلیم بشه. جامعه ایست که هیچ نداشته باشه، آب و خاک داشته باشه کافیست. این تعبیرم خیلی تعبیر عجیبیه و تکان دهنده است که اصالت کار، همت و تلاش و برنامه‌ریزی برای رسیدن به رفاه بدون بهانه‌گیری. حالا ما که این همه نفت و امکانات و اینا داریم، تعبیرشون اینه، فرمودن من وجد ماء و ترابا، هر کسی و هر ملتی که فقط آب و خاک داشته باشه، هیچ چی دیگه نداشته باشه، ثم افتقر، با وجود این فقیر بشود، فابعده الله، دور باد از رحمت خدا، اون جامعه دور است و دور باد از رحمت خدا. این یعنی دیگه همه بهانه ها رو تعطیل کرد، هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما امکانات نداریم. چیه؟ فرمود آب داری، خاکم داری، دیگه نباید فقر دچار فقر بشه. یعنی اصالت کار، مدیریت و برنامه. اگه تو یک جامعه ای تو یک بخشی خاک هست، آبم هست، باز گرسنه و فقیر هست. پیامبر فرمودن، حضرت امیر فرمودن که این جامعه از رحمت خدا دوره، اینا اهل کار نیستن، اینا مفتخورن، اینا همه دنبال این که کمتر کار کنن، برنامه‌ریزیاشون غلطه، مدیریت غلطه، مردم خود فرهنگ کار توشون نیست. این عین تعبیرشونه. حالا اینو تازه کجا گفتن؟ تو منطقه جزیره العرب که اصلا آبی نیست. اونجا میگن با یه مقدار آب و خاک دیگه گرسنگی و فقر نباید باشه. چه برسه به مناطقی که تمامش پر آب و سرسبزی مثل ایران، خیلی جای ایران ما. اینم یک نکته. نکته دیگه در حکومت اسلامی و تمدن سازی مدیریت اسلامی مسئله برنامه‌ریزی درست عقلانی است، برنامه‌ریزی درست مدیریتی و اقتصادی است. فرمودن قوام العیش، به پا ماندن و به پا داشتن زندگی، یعنی تمدن سازی و جامعه سازی، بر اساس دو چیز است. یک، حسن التقدیر، درست اندازه گرفتن، درست اندازه گیری، اندازه ها رو درست فهمیدن، و ملاکهو حسن التدبیر. این حسن التقدیر هم یه ملاک داره، ملاکش حسن تدبیره. یعنی اگر درست مدیریت ها درست مدیریت کنن، هزینه ها، فایده ها، تهدیدها، فرصت ها، امکانات، مشکلات، همه رو درست بفهمن، اینا رو درست کنار هم بچینن و به روش عقلانی قطعا درست تدبیر میکنن، وقتی درست تقدیر کردن، اندازه‌گیری کردن، تدبیر کردن، قطعا زندگی اون جامعه رو به راه میشه و هیچ کس فقیر و محتاج نخواهد بود. اینم یه اصل در تمدن سازی اسلامی، حکومت دینی. اسلام طرفدار قوام العیشه. بعضیا میگن که فکر کردن که چون تو مسائل اخلاق فردی میگن مثلا زاهد باشید، اهل توکل باشید، حرص دنیا نزنید، فکر میکنن اینا دعوت به فقره. اشتباهه. همون دینی که میگه زاهد باش، همون دین میگه فقر دیوار به دیوار، همسایه دیوار به دیوار، کفر است. اسلام با فقر مخالفه، با زهد موافقه. زهد یعنی وارستگی، نه یعنی گدایی، نه یعنی گرسنگی. این بگن بله اسلام طرفدار یک جامعه هرچه گرسنه‌تر و فقیرتر بهتر، اینا کمتر اهل دنیای هم. اهل دنیا بودن یعنی زیاد خواستن، خواستن بیش از اندازه. اهل دنیا بودن به معنای داشتن نیست، همینطور که فرمودن زهد به معنای نخواستن است، نه به معنای نداشتن. امام تو صحبت چه وقت میگفت؟ میگفت یک کسی ممکنه از مال دنیا چیزی نداره، یه تسبیح دستشه، به همین تسبیح دل بسته، این زاهد نیست، اهل دنیاست. یک کسی هم ممکنه یه باغی داره ولی به این باغش دل نبسته، حلال و حرام سرش میشه، خدمت به خلق سرش میشه. فرمودن این باغدار زاهده، اون که فقط یه تسبیح تو دستش، او زاهد نیست. زهد یعنی نخواستن، یعنی وابسته نبودن، نه یعنی نداشتن. اینه که میفرمان بله در جامعه اسلامی اینا میگن که سطح زندگی در همون حد اقل باشه، از گشنگی نمیر همی بسه، نه خیرم چیز نیست. میفرماد قوام العیش، زندگی یک زندگی شرافتمندانه متوسط متعارفی که امکانات اصلی زندگی درش باشه برای همه. جامعه باید سرپا بیسته. حالا روایت شه فرصت کنم میخونم، حق تفریح، امکانات تفریح سالم جزء الگوی زندگی اسلامی است که اونم روایتشو آوردم خدمتتون. پس یکی این که پایه و پشتوانه زندگی اندازه فهمیدنه، اندازه ها رو درست فهمیدن، یه قدرت عقلانی، این برخورد علمی با اندازه ها در همه ابعاد و برنامه ریزی خوب و عقلانه و معیارش خوب اداره کردن جامعه. ببینید یک جامعه داره خوب اداره میشه یا نه، اون وقت میفهمی که اینجا هر جا قوام ال... ببینید این تعبیر حضرت سلام الله علیه دینه، میگن هر جا قوام العیش نیست، یعنی زندگی مردم سرپا نیست، یه عده گرسنه و بدبخت و اینا وجود دارن، بدانید که در اون جامعه تقدیر اندازه‌گیری ها درست انجام نمیشه و تدبیر و مدیریت درست نیست. یه جایش اشکال داره. نه که نمیخوان، ممکنه بخونم نتونم. بالاخره یا بی ارزگیه یا ندانستنه یا نتوانستنه، یه جایش هم ممکنه نخواستن باشه. چون قحطی که نیست. وقتی جای قحطیه گرسنگی مفهومه. یه قحطی نیست، یه عده دارن از طرز از فرط خوردن دارن میترکن. پس قحطی نیست، پس تدبیر نیست، اخلاق نیست. اگه اخلاق و تدبیر باشه تو جامعه ای که قحطی نیست گرسنه نباید باشد. هر جا آب است و خاک دیگه گرسنه نباید باشه. مدیریت ها. تعبیر بعدی فرمودند هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، آیه کریمه است که در ذیل ای روایت میفرماد فاهبته بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله. فرمان که قرآن فرمود خداوند شما را از خاک از زمین انشاء کرد و آفرید و شما را به آباد کردن زمین گماشت. این یک رسالت الهی تکوینیست، آباد کردن زمین مطابق برای خدا، نه با تفکر سرمایه‌داری غرب. این یک مأموریت الهی تکوینیست. بعضی از این آیه استنباط کردن، تفسیر کردن که هیچ نقطه از زمین نباید خرابه بماند. این مأموریت الهی بشر است، تمام زمین باید آباد بشود. چنان که میدونید در روایات آخر زمان داریم که حضرت که میان، یکی از علائمی که یکی از کارهای بزرگی که حضرت میکنن در روایاته که بعد از تشکیل حکومت ایشون در سراسر جهان یک نقطه خرابه و ناآباد نمیماند و حتی یک جا در روی زمین برای نشستن پیدا نمیکنی الا ای که سبزه و چمنه، یعنی حتی تو آفریقاش، حتی توی مناطق مختلف، این نمیگذارن بخشی از زمین ناآباد بمونه، همه جا باید آباد بشه و خرابه ای نباید باشه. این هم یک مطالبه اسلامی است، مطالبه برای همه، همونطور که میفرمان امنیت برای همه نه برای یه عده خاص. فرمودن که خداوند آدم و حوا رو بعد از توبهشون هبوط داد به زمین تا اونا و نسلشون زمین رو باید بیان آباد بکنن. این هزینه ایست که باید بپردازیم. آدم و حوا که هبوط کردن، هزینه ای که باید حالا ما بپردازیم آباد کردن زمین است. یک مأموریت الهی است. تعبیر دیگه، سوال، آیا آبادی و توسعه با عدالت سازگار است یا نه؟ این خیلی سوال مهمیه. توسعه فلسفه اقتصاد و توسعه تئوریای توسعه. شما میدونید اصلا شعار نظام سرمایه‌داری غرب این بود که عدالت، اگه بخوای هی به عدالت و اخلاق و این چیزا فکر کنی قید توسعه رو بزن، توسعه رو ولش کن. اگه بخوای توسعه داشته باشی، پیشرفت، موتور پیشرفت هرس است و ثروت طلبی و قدرت طلبی. با اخلاق نمیشه پیشرفت کرد، با عدالت نمیشه. هی یک دقیقه یک بار هی موعظه کنی آقا پس فقرا چی میشن، بیماران چی میشن، نمیدونم خمس بده، زکات بده، حلال حرومه، اینجا حرومه، اینجا حلاله، دیگه پس با اینجوری نمیشه پیشرفت کرد. پیشرفت میخوای اینا رو بذار کنار. این شعار اصلا کاپیتالیستای بزرگه. شما بهتر از من آشنایید دیگه، از آثار امثال استوارت میل و دیگران بگیرید تا بزرگان نظریه پردازی تفکر سرمایه‌داری لیبرال، خود آدام اسمیت، بله بله، بسیاری از اینا حرفا رو زدن. این فریدریش فون هایک که اصلا کتاب داره در باب این که عدالت یه اسطوره است، اینا حرف شعاره، رشد خودجوش، توسعه خودجوش، اصلا شعارشون اینه که با عدالت و اینا نمیشه توسعه. بعد توسعه هم، تو توسعه لازم نیست شما تو یک رقابت اخلاقی برقرار بکنی، بدوی هر کس، هر کی به هر کی میتونه لگد بزنه بره. یک اصل مقدسه و او مالکیت خصوصی سرمایه داره. دولت هم یک وظیفه داره، ژاندارم امنیت برای سرمایه داران. یک چیز مقدسه، مالکیت خصوصی اونایی که میتونن، بقیه نمیتونن، نتونن به درک که نمیتونن. تازه اینا وقتی آمدن دولت رفاه رو مطرح کردن و گفتن آقا بیمه بیکاری و بیمه رفاه و بیمه کار برای فقرا و کارگرا و اینا به دلایل اخلاقی نبود، به دلایل پراگماتیستی و منفعت طلبانه بود. گفت اگه یک کمی به اینا نرسی اینا شورش میکنن، ترتیب ما رو میدن، فقرا میان از دیواراتون میان بالا، نمیذارن شما امنیت داشته باشید، امنیتتون در خطره، لذا یه چیزی بدید جلوی اینا، بندازید گرسنه ها رو یک کمی یک چیزی جلوشون بنداز که شورش نکنن علیه ما. که مارکس میگه، میگه این به سر عقل آمدن سرمایه‌داری بود برای حفظ خودش، راستم میگه. منتها نسخه هایی که مارکسیستا پیچیدن برای بشر از اصل درد و بیماری بدتر بود. به اسم برابری آمدن، همون میزان رفاه و آزادی رو هم گرفتن، خودشون به جای سرمایه‌دارا نشستن حزب حاکم. حالا انقلاب اسلامی آمده میگه آقا نه شرقی نه غربی، ما یه الگوی دیگه میخوایم، توی این الگو میخوایم هم پیشرفت باشه هم عدالت. این خیلی حرف تازه و خیلی هر ادعای بزرگیه، با سخنرانی هم یه حل نمیشه، محصولش رو باید توی جامعه دید. در تعبیر روایت ما میفرماد مخاطب شما انسان است، حیوان نیست. تازه اگه حیوان هم بود شما میخواستی ازش کار بکشی باید حقوقش رو رعایت میکردی، چون تو روایت داره که پیامبر فرمودن، این روایت نمیدونم شنیدین یا نه، خیلی عجیبه، پیامبر فرمودن اگر کسی میخواد یک گوسفندی، گوساله ای، اسبی رو از توی طویله بکشه بیرون، جلوی دهن حیوان علف بگیره و به هوای علف ای رو بکشه بیرون، حیوان که آمد بیرون ای بهش نده، فرمودن این خائنه. پیامبر فرمودن به حیوان هم نباید دروغ بگی. فرمودن اگر کسی تو ذهنش اینه که یه وعده میده به این حیوان و هدفش ولی اینه که حیوان آمد بیرون، این علوفه رو بهش نده، میخواد کلاهشو برداره، فرمودن خائنی. به حیوان هم حق نداری وعده دروغ بدی، چه برسه به مردم و به انسانها، چه برسه به مؤمنین که به یک جامعه بگی آقا من این کار تو تا فلان تاریخ حل میکنم. تو دلت هم یه باشه که میدونی حل نمیشه ولی بگی حل میکنم، خب اینا خیانته دیگه. پیامبر فرمودن به حیوان هم دروغ نگید، چه برسه به انسان. حالا توسعه آیا ضد عدل با عدالت نمیشه توسعه؟ جواب فرمودند ما امرت البلدان به مثل العدل، سرزمین ها با هیچ چیز تعمیر و آباد نمیشند اون اندازه که با عدالت آباد میشن. یعنی اصلا شما اگر میخوای حقیقتا به توسعه و پیشرفت برسی باید عدالت رعایت کنی، حتی اگر آخرت و خدا رو هم کسی قبول نداره، توسعه با عدالت میاد. میدونی برای چی؟ برای که مردم میگن که ما به هر میزانی که تلاش کنیم به سهممون و به حقمون میرسیم، انگیزه پیدا میکنن برای کار. اگه احساس کردن اینا کار میکنن یه عده دیگه میخورن، یه عده از راه میرسن اینا رو میچاپن، بعد نه عدالتی هست نه دادگاهی هست نه نظارتی هست نه هیچی، انگیزه نداره که کار بکنه، میگه همون مقداری هم که در میارم از اینجا ببرم یه جای دیگه که بتونم خرجش بکنم، چرا من کار کنم و خودم نتونم بخورم. امام علیه السلام فرمودن هیچ جامعه ای آباد نمیشه، پیشرفت نمیکنه به اون اندازه که با عدالت میشه پیشرفت کرد. ممکنه بگید با ظلم میشه پیشرفت کرد، اونطور که کاپیتالیستا گفتن، اونطور که سوسیالیستا نوع دیگری از ظلم رو گفتن، اما ایشون میفرمان نه، شما امتحان بکنید، عدالت رو رعایت بکن، البته کنارش تدبیر و عقل و اینا هم باشه، عدالت رو رعایت بکن، ببین این جامعه با چه سرعتی جلو میره. اشرافی رو نگذارید تو جامعه حاکم بشه که مردم و مسئولان مسابقه بگذارن که کی زندگیش اشرافی تره. فرمودن مسابقه بر سر اشرافیگری نگذارید تو جامعه باب بشه، بلکه به عکس جامعه جوری بار بیاد به لحاظ اخلاقی که همه با هم مسابقه بگذارن در دادن به دیگران نه در گرفتن. مسابقه سریع باشه که کی بیشتر انفاق میکنه، و بذل میکنه و میبخشه، نه مسابقه داره که کی بیشتر گیرش میاد. اینم یه تعبیر. مهندسی فرهنگی، مهندسی اخلاق در جامعه اینه. تنافسو عبارتشون اینه، فرمودن تنافسو فی بذل الاموال، یعنی لا فی جمع الاموال. مسابقه بگذارید نه در سرمایه داری، مسابقه بگذارید در گذشت و انفاق و خدمت به یکدیگر. جامعه اخلاقی بشه، ثروتمند باشه اما اخلاقی، نه که یه عده گرگ و سگ که مشغول تکالبن و مثل اسب ها میگن تو سربلندی اسب ها که میرن به گاری بستنشون اینا همدیگر رو گاز میگیرن، وقتی خسته میشن همدیگر رو گاز میگیرن. فرمودن یه همچین مسابقه مادی تو جامعه را نندازید که مردم به همدیگر لگد بزنن و مدام یکدیگر رو گاز بگیرن. جامعه بره به سمت یک جامعه اخلاقی، البته گدان گشنه نباید باشه، عقب مونده نباید باشه به اسم زهد، رفاه عمومی، اما مسابقه بر سر فضیلت ها. فرمودن ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. فرمودن یک فقیر داریم، یک متکدی. تکدی یعنی اینایی که میتونن کار بکنن، سالمن، امکان کارم دارن، مزتر نیستن ولی آویزون میشن از دیگران. این فرهنگ نباید باشه تو جامعه اسلام. اما فقیر، انسانهای نیازمندی که این کار شغلشون نیست ولی واقعا محتاج میشن، فرمودن اینو تو جامعه حالی بکنید که بخشی از اموال ثروتمندان مال فقراست، نه ای که مال خودشونه بعد با منت بدن به فقرا، مال اوناست ولی تو اموال توست. اینه که بنده مثلا عینک، شما عینک تو بده به من، بعد بیای عینک خودتو از من بگیری، من که نمیتونم منت بذارم سرت، مال خودته. فرمودن این فرهنگ اسلامی اهل بیتی اینه تو جامعه که ثروتمندان بفهمن بخشی از اموالشون اصلا مال اونا نیست، مال فقراست، در بین اموال ایناست، باید خارج کنن. فرمودن اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا، ثروتمندان دارن روزی فقرا رو بالا میکشن و میدزدند. اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا، سرمایه دارا حق فقرا رو دارن بالا میکشن. فرمودن حکومت باید مراقب باشه که اموال فقرا رو از درون حساب و کتاب اغنیا خارج کنه و به فقرا برسونه. خود ثروتمندا هم باید بفهمن که اینا مال تو نیست، دست تو هست ولی مال تو نیست. بعد در یک روایت فرمودن این که گفتیم مسابقه اخلاق و دوستی و محبت تو جامعه باشه یا مسابقه سر بیشتر در آوردن، الگوی اصلی مسئولینن. اینم خیلی چیز مهمه. زمان انقلاب ادا و تظاهر به اشرافیگری شد یک ضد ارزش، یادتونه همتون دیگه. زمان انقلاب اگه کسی هم یک ماشین گرونی چیزی داشت تو خونش پارک میکرد بیرون نمی آورد، که حالا یه مقدارش هم رفت به سمت ریا و تظاهر و گدانمایی، ولی بالاخره داشتن یک فضیلت نبود، اتفاقا گاهی نداشتن یک فضیلت بود. ازدواج ها ساده شد، مهریه ها آمد پایین، نمیدونم تشریفات نبود، گاهی می دیدی ازدواج تو مسجدی محل میشه، مهریه دختر خانم هم مثلا یک دور آثار، نمیدونم یک دوره تفسیر المیزان، یک دوره نمیدونم چی، این چیزا باب شد دیگه. دوباره برگشتیم به فضای قبل از انقلاب توی یکی دو دهه. رهبری تو صحبت ششون یه وقت گفت من باید اعتراف کنم متاسفانه این بازگشت و ارتجاع از درون مسئولین شروع شد، مردم شروع نکردن. یه عده از مسئولین شروع کردن این کارا رو کردن، مردم گفتن اه یه چیزایی به ما میگن، خودشون کارهای دیگه‌ای میکنن، نکنه سر ما کلا بره. مردم هم سر ته کردن، گفتن اگه قرار به سر ته کردنه ما هم بلدیم، قرار نیست ما بچه همونو بفرسیم جبهه شهید بشن، اموالمونو انفاق کنیم بدیم به دیگران، شماها بر ما منت بگذارید، ریاست بفرمایید، بعدم به سبک قبلی زندگی کنید، باز ما بیام از شما تشکرم بکنیم. ما از شما نه، قرار نیست ما برداریم از ما نخوریم که شماها بخورین، اگه قرار به خوردن ما هم بلدیم. ببینید مخصوصا تو این اتفاق افتاد دیگه، الان من نمیخوام اسم ببرم کی چی کجا، مسابقه اشرافیگری و تجملات در خود حکومت شروع شد. مردم هم کور نیستن، میبینن. این هم باز تو روایاتی که فرمودن الناس علی دین ملوکهم، مردم تو سبک زندگی نگاه میکنن به حاکمانشون، به مدیران جامعه. ببینن اینا دروغ میگن، میگن خب پس مش که دروغ گفتن خوبه، میگن ببینه دزدی میکنن میکنه، ببینه اهل رشوه ان رشوه میگیرن این میده، ببینه اینا اهل تشریفات و اینا این میشه، ببینه مثل رجایی ساده است او هم از اون طرف میشه، امام رو ببینه، رهبری رو ببینه او هم میشه. این پس از این جهت یه تعبیری دیگه که باز به حکومت و به نوع مالیات های اینا مربوط میشه و نوع خدماتی که حکومت به مردم میده. ببینین حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمان که حکومت یک دست بده داره یک دست بگیر از مردم. حکومت ها قانونا یک چیزایی رو از مردم باید بگیرن، مثل مالیات و خراج و زکات و اینا، یه چیزایی باید به مردم بدن و خدمات برسونن به مردم. این روایت گوش کنین خیلی مهمه. انما یؤتا خراب الارض من اعواز اهلها. فرمودن اگر حکومت و مدیریتی دست بگیرش از مردم بلندتر باشد از دست بده، اون جامعه خراب میشه، اقتصادش خراب میشه. دقت کردین؟ یعنی مثلا اون چیزایی که به اسم مالیات و نمیدونم بیمه و چی و فلان اینا میگیری بیشتر از خدماتی است که حکومت به مردم میده. فرمودن که اقتصاد اون جامعه خراب میشه و اون مردم و اون جامعه فقیر میشه. دست بده حکومت باید قوی تر و بلندتر باشه از دست بگیرش و مردم هم باید این رو متوجه بشن. فرمودن جامعه خراب میشه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اخلاقی، خراب میشه و سقوط میکنه از فقر اهل زمین و فقر مردم، و او وقتیه که حکومت خدماتی که به مردم میده کمتر است از اون چی که از مردم میگیره. مردم باید بفهمن که این مالیاتی که میدن کجا میره و حکومت داره این رو به خودشون برمیگردونه. یکی از مشکلات جامعه ما که سر مثلا مالیات اینا مشکل داریم، میگن آقا مردم ایران فرهنگ مالیات دادن ندارن. خیلی خوب ندارن، ولی چرا ندارن؟ میگن آقا در کشورهای غربی مردم مالیات خوب میدن و مالیات رو مثل ناموسش خودشون میدونن، یعنی برایشون خیلی طبیعیه و همه چیزشون هم از همون مالیات تامین میشه. خب چرا میده؟ یک علتش همینه که در روایت ما فرمودن حکومت ها به لحاظ مالی باید شفاف باشن. من صدها روایت در این باب یادداشت کردم که حکومت اسلامی به لحاظ مالی باید شفاف تو اتاق شیشه‌ای پیش چشم مردم باشه، مگر او بخشایش که مسائل امنیتی که دشمن نباید بفهمه که کجا آسیب پذیر اقتصاد ما، ولی که مردم باید بفهمن چقدر مالیات از کی میگیری، این مالیات کجا میره و صرف چی داره میشه. یعنی دقیق باید ببینه اینقدر میگیری به جاش این آسفالت میاد، این آبش درست میشه، این برقشه، این بیمشه. اگر این کار شد شما مطمئن باشید خودشون جلوتر میان مالیاتش میده، خودش میاد سراغ دیگه، دروغ هم نمیگه. چهار نفرم بین هزار نفر صد نفر دروغ گفتن اونا باید مجازات بشن. ولی اگه احساس کنه یک مالیات ها عادلانه بسته نمیشه، به تناسب مقدار واقعی درآمد مالیات گرفته نمیشه، یه کسی ثروتمنده کم میگیرن، یه کسی نداره بیشتر میگیرن، احساس کنن عقلانیت و عدالت در مالیات نیست، یک. دو، نفهمن که اینا که از ما میگیرن کجا میره. و میدونین یک دزدی خدا نکرده یک جایی میشه چل برابرش هم میکنن، یک کلاق چل کلاق، بعد نتیجه میگیرن که ای پس کل این مالیاتی که ما میدیم ای داشته میخورده. اعتماد مردم به حکومت باید جلب بشه. این اعتماد دو جور جلب میشه، یکی ببینن حکومت دست بگیرش از دست بدهش کوتاه‌تره، دوم این بفهمن مدیرانشون عاقلانه و عادلانه دارن تصمیم میگیرن و مثلا سهمیه بندی میکنن برای مالیات، و سوم بفهمن این کجا خرج میشه. شفافیت. ما برای تک تک اینا صدها روایت داریم از زبان پیامبر و اهل بیت. کل مقدرتن یحتاج الى بذل. فرمودن هر جا قدرت هست، هر جا قدرت هست باید بذل و بخشش به خلق در اونجا باشه. هر نوع قدرتی برای شکوفایی نیاز داره به توزیع درست قدرت و گشودن دور بسته قدرت به نفع خلق و در چارچوب ضوابط الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.